خب مهناز خانم، اینقدر از طبیعت و اینها صحبت کردی. آم اول بگم، من داشتم تو راه میومدم گفتی که قول دادیم که تاعت باشه. آره امروز ما یادت باشه گفته بودیم که بچه های میخواییم بچه ها رو بهشون بپردازیم، خانواده بله. پدر مادر
قرار بود بفرستیم در خونه ما.
آره اون دوستی که قرار بود باهاش صحبت کنیم متاسفانه تلفنش رو بر نمیداره، حالا امیدواریم حالش خوب باشه. بچه ها رو قول میدم فردا باهاشون باشیم. امروز با یک کار دیگه صحبت خواهیم کرد. این یک دیشب تا آخرین دقایق شب داشتیم هماهنگ میکردیم تمام اونهایی که بلیت نمایش گاوبندی، یکم زندگی کن، عروس کشون، نمیدونم دو خواستگار برای رعنا، اینا رو همه رو برنده شدن. مامان ایران همه هماهنگیاش نهایی شد. یه تعداد دیشب باشون تماس گرفتن، بقیه عزیزان هم از امروز و فردا تماس میگیرن.
چند تا نمایش شد اینا که شمردین رو؟
5 تا نمایش.
نزدیک 10 میلیون تومان فکر میکنم از طرف کافه ارگ.
بیشتر. آره. چون بعضی رو 15 تایی آقای خانزاده نوشتیم بچهش اذیتش میکرد موقع قرعه کشی از دستش در رفت. اما از طبیعت گفتیم بریم. عافیت باشه، عافیت باشه.
من گلدونا باعث حساسیت
ان شاء الله که خیر. عافیت باشه. واکسن اینا که زدی ان شاء الله.
من در شروع رفتن دوز سوم،
نوبت سوم رو داریم میزنی. چقدر کار خوبیه و منم که خیلی وقت پیش زدم.
ببین صحبتش افتاد، میخوام بگم همه لطفاً خواهشن در زدن واکسن جدی باشه.
بله تو رو خدا این کارو بکنی. عرض بکنم که از طبیعت و اینها گفتیم، یه ذره حالا آمار روز سواد آموزی هم گفتیم، 10% جمعیت زیادیه به نظر من. یه سری بزنیم به مرشاد ملکی، چند روز با این کوله گرد با حالمون صحبت نکردیم. بگیرمش مرشادو.
بفرمایید.
الو.
سلام.
سلام مرشاد عزیز، چطوری؟
قربان شما خوبی؟
خوبی، صبحت بخیر. شما چطوری آقا؟ در دل طبیعت به سر میبری یا در شهر هستی؟
متاسفانه در شهر.
ای داده بیداد، ای داده بیداد. در کلان شهر تهرانی پس.
متاسفانه.
داری دود گازوئیل میخوری دیگه، یعنی
ای بابا.
تنفس میکنی. مرشاد امروز روز نهضت سواد آموزیه و رئیس نهضت سواد آموزی آماری داد که گفت 10% جمعیت کشور بی سواد مطلقن. مهناز خانوم هم امروز گل آورده تو کافه، گلدون آورده. بعد همه اینا رو ما میخوایم ترکیب کنیم تو هم. اردشیر یه جمله فلسفی گفت امروز، چون حالش خیلی خوب اردشیر یه جمله فلسفی گفت. به نظر تو اساسا خراب کردن طبیعت به سواد یا بی سوادی ربط داره؟
بله یه بخشیش ربط داره. اتفاقا من امروز میخوام درباره بایدها و نبایدهای زندگی تو طبیعت صحبت کنم. انتهای صحبت من متوجه میشید که آیا ربط داره یا ربط نداره و چقدر ربط داره. ببینید طبیعت گردی لزوماً فقط گشت و گذار تو طبیعت نیستش. باید اونو حسش بکنیم و ازش لذت ببریم. بارها هم من این جمله رو گفتم، هم مهناز خانم این جمله رو گفتن. از جمله مهناز خانومه، توی طبیعت به جز رد پا چیزی به جای نذاریم، غیر از عکسم چیزی بر نداری.
زخ کرد الان این جمله رو نقل به مضمون کردی.
بله بله این ما سردر
از ما هم یه چیزایی بگو ما هم زخ کنیم. خب
آقا من از همینجا درود میفرستم به شما. سلامت باشید. من یه نکته اضافه کنم، این همیشه حرف مادر منه. مادر من مدیریت جهانگردی خوندن، یعنی هر جا که میریم مدام دارن این جمله رو به ما میگن و ما رو ترسوندن دیگه. سلامت باشین، ادامه بدید.
این موضوع که درباره خب به هر حال حفاظت و رعایت بهداشت محیطی هم صدق میکنه، چون شرایط بقا بایدها و نبایدها عوض میشه، ارتباط مستقیمی با زنده موندن تو طبیعت داره.
بله.
این بایدها و نبایدها توی یه سفر طبیعت کردی سه تا بخش میشه. من هر کدوم رو جدا خدمتتون میگم. یه سری ها از اقدامها باید قبل از سفر انجام بشه، یه سری ها در حین سفره و یه سری ها بعد از سفره که بهتر انجام بشه. این که خب شما از منطقهی که دارید سفر میکنید، مسیرهای موجود، شرایط جغرافیایی، هم خودتون باید آگاه باشید، هم این که دوستان نزدیکانتون رو به قول معروف آگاه بکنید. آموزش های لازم رو باید قبل از سفر ببینید. یه سری کیت‌های کمک‌های اولیه درست کنید، در رابطه با حیات وحش اون منطقه اطلاعات داشته باشید. خیلی مهمه ساعت طلوع به قول معروف غروب خورشید رو شما بدونید. بارها شده دوستان، حالا کوهنوردان رو من بگم شاید بهتر باشه یا جنگل نوردان، یه قانونی ما داریم به اسم قانون ساعت 14.
بله.
قانون ساعت 14 چی میگه؟ میگه وقتی شما داری به سمت یه قله‌ای حرکت میکنی، از زمانی که شما ساعتتون نگاه کنی ساعت 14 باشه، اگر 10 دقیقه هم مونده به قله بخوای برسی باید برگردی، به خاطر اینکه از ساعت 14 توی کوهستان شرایط متفاوت میشه.
یعنی از 2 بعد از ظهر به بعد
دقیقاً
هر جای دنیا باشی.
دقیقاً هم حالا تو فصل تابستون این قضیه کمتر صدق میکنه به خاطر اینکه روزها طولانی تره، ولی به غیر از فصل تابستون هر جا که باشی، مثلا این قانون جهانیه، برای ایران نیستش که بگیم ما به قول معروف ابدا کردیم، اما جهانیه که ساعت 14 که رسید شما باید در هر نقطه
سری برگردی
بیای رو پایین. پس شما دونستن ساعت به قول معروف طلوع و غروب خورشید براتون خیلی مهمه. شرایط آب و هوایی، خدا رحمت کنه همه دوستانی که به قول من توی کوهستان پارسال از بین رفتن، دقیقاً خنجوم دیماه بودش سالگردشون بوده.
آره.
توی منطقه آهار بودن، توی منطقه کلکچال بودن، 12 نفر دقیقاً پارسال به قول من روحشون شاد باشه، یادشون گرامی باشه. متاسفانه شرایط آب و هوایی رو چک نکرده بودن، به قول من تذکراتی که دوستان امداد کوهستان داده بودن توجهی نکرده بودن، به قانون ساعت 14 توجهی نکرده بودن، درگیر برف و بوران شدن، یه سری از دوستان درگیر بهمن شدن و خب دورشون رو از
یه بخشیش هم به حرفه‌گری برمیگرده دیگه مرشاد. یعنی من فکر میکنم مثلا چون تو کار خودم حرفه‌ایم الان میتونم بر بیام از پس شرط، اینطوریه یا نه؟
اینطوری هم هستش. ببین بخش ارزش نظر شخصی منه، به خاطر اینکه طرف علمش رو نداشته و نرفته دنبالش که یاد بگیره. همون به قول من سواد آموزی که شما میفرمایید، حالا سواد آموزی حتما نباید توی محیط آکادمیک دانشگاه یا مدرسه باشه. شما وقتی داری یه کاری انجام میدی که دوست داری، کوهنوردی میکنی، طبیعت گردی میکنی، قبلش شما باید بری یاد بگیری که چه کارهایی رو باید بکنی چه کارهایی رو نباید بکنی. خب وظیفه رادیو و تلویزیون به قول معروف بخش اعظمش همین هستش که اینها رو گوشزد بکنه به دوستان طبیعت دوست ما، و خب خودشون هم به هر حال دنیای دیگه، اینترنت دیگه، با یه جستجو در اینترنت میتونن خیلی از این موارد رو یاد بگیرن و خب به دست بیارن. اینکه تنهایی به قول معروف سفر نرن، میدونید این سفر رفتن تنهایی، حالا سفر به قول معروف دیگه لوکسوری رو نمیگم، شما با هواپیما بری یه هتل به قول معروف سرگردی، یا سفرهایی که توی طبیعت هستش گردشگریه، بارها شده ما دیدیم که خیلی از این دوستان گم شدن تو دل کوهستان، تو دل جنگل گم شدن، و خب تنها بودن خیلی تاثیر منفی داره توی اینجور موارد. این اقداماتی بودش که به قول من قبل از سفر شما باید انجام میدادید. در حین سفر هم به هر حال چیزی رو جا نذاریم توی طبیعت، اون سکوت رو توی طبیعت رعایت بکنیم، آلودگی حالا شیمیایی نداشته باشیم. من چندین بار دیدم که دوستان میان از برای قشنگ شدن عکساشون یه سری رنگ رو نمیدونم حالا آتش رو روشن میکنن، رنگ روشن میکنن، چیه این اون محیط اونجا رو به قول معروف آلوده میکنه، ممکنه تا چندین ماه یا چندین سال اصلا هیچ حیوانی سمت اون منطقه نیاد که شما رفتی کمپ کردی. باید این رو
و اساسا وقتی این اتفاق بیفته اکوسیستم به طور معنای کامل شکل نمیگیره و محیط زیست نابود میشه دیگه.
من به شخصه دیدم، یعنی ما یه به قول معروف جنگلی رفتیم توی یه محیطی، خب یه سری انسان اونجا بودن و من روی درختات پرنده هم میدیدم. یک روز که گذشت این دوستان اونجا بودن، من فرداش که از اونجا رد شدم، خب اینا شب زنده‌دار بودن و نمیدونم آلودگی محیطی و آلودگی صوتی و همه چی ایجاد کرده بودن. فرداش که من اومدم یه دونه من پرنده اونجا ندیدم، یعنی همه فراری شده بودن. یعنی ما داریم پا میذاریم به قلمرو حیواناتی که خونه شونه، اونا فرار میکنن.
انگار یکی بیاد تو خونه من و شما هی بخواد شلوغ کنه، هی بخواد مثلا بکوبه یه جارو.
دقیقاً همینه، دقیقاً
همینه. آدم قاطی میکنه ول میکنه میره دیگه.
حالا این حیوانات به قول معروف یه بخش، این که با جوامع محلی هم تعامل داشته باشن. میدونید بارها شده من دیدم انقدر روستایی ها ناراحت شدن از این جاذبه‌ای که روستاشون داره. یعنی من همیشه فکر میکردم که اگر من یه روستایی باشم اونجا زندگی کنم، افتخار کنم که به قول معروف دارم توی این روستا زندگی میکنم و سرمو میگیرم بالا. ولی الان که میبینم روستایی ها اصلا دوست ندارن، یعنی میگن که ما دوست داشتیم این جاذبه نباشه، ما راحت زندگیمونو بکنیم، این روده اینجا نباشه، این آبشاره اینجا نباشه. اینقدر به قول معروف نه همه، یه بخشی از طبیعت دوستان و حالا کسایی که میرن در طبیعت آسیب میزنن. گفتم آسیب
من نباید این اتفاق بیفته، طبیعت رو باید دوست داشته باشیم. ارشاد اون کارزار یا پویشت هم قول داده بودیم بگیم دیگه، بگو خودت.
ما آره بلوتو هم شد اتفاقا در
باز بگو
صحبت های کارزاری بودش، ما راه انداختیم و خب یه سری از دوستان هم انجام دادن برای کاشت درخت بلوط هستش. یه دوستانی، حالا من فیلمش رو در فضای مجازی گذاشتم توی رشته کوههای زاگرس، یه بخشی از اسم باغ شهر آستانه. من سعادت نداشتم اونجا برم ولی دوستان فیلمش رو برای من ارسال کردن. پس از این کارزاری که ما در شبکه رادیویی نمایش شروع کردیم، در کافه ارک شروع کردیم، دوستان برنامه رو شنیده بودن و
میوه بلوط رو له نکنید، نمیدونم زیر پا ننذارید، نشکونیدش 20 سانت اونطور که مرشاد گفت خاک رو بکنید، میوه بلوط رو بذارید روش، یه 4-5 سانت هم خاک بریزید، یه چند قطره آب برید، به امید خدا که چند سال دیگه ببینید چه درخت باحالی در اومده.
دقیقاً همینه. دقیقاً
این رو تو اون مناطقی که درخت بلوط هست، به ویژه مناطق زاگرس نشین، تو شمال کشور مربوطه هست، هر جا دیگه درخت بلوط میبینین دیگه میوه رو بکارید. اصلا من حالا مرشاد اینو میگه، من میگم آقا هر جا دیدید میوه یه درختی افتاده اونجا بکاریدش، یه دونه رو بکارید بقیه‌اشو بخورید. خوبه؟ مرشاد خیلی خیلی ممنونیم که امروز هم اومدی تو کافه به ما سر زدی، این کارزار بلوطت حال ما رو خوب میکنه. حالا اون خبرهای ناگوار، اون بحثایی که کردیم ناگواره، علی زنده وکیلی اومد اینجا برامون بخونه بشوره ببره دیگه.
بح بح بح.
مراقب خود باش، با تو همراه خواهیم شد هفته آینده. خداحافظت.
خدا نگهدارشون.
به جون آتش تش ندی آتش، به جون ما روزشون نالوم، به کوه آتش تش زنم پردشت، به جون تو تش زنم پردشت، به جون تو آخ بل زارم، مسیرت را رفتارم، در مسیرت آهی دلم، زبون بسته در چنگ شیرت، مسیرت در چنگ شیرت، مسیرت چون ساعت یار مهربون که گردی عروس خونمون، میارم از قرق گل زیرا همه دستم شان و کل زنون، تابون گوهر نامی، گل نازک رو سر نامی، به دشت خوشک دل تشنم، خنک مثل چشمه آبی، به دشت خوشک دل تشنم، خنک مثل چشمه آبی، روسری آبی به جون آتش تشنه آتش، به جون ما روزشون نالو، به کو جون آتش تش زنم بردش به جون تا تش زنم بردش به جون تا آخ دل زارم اسیرت را رفتارم در مسیرت آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرت اسیرت در چنگ شیرت اسیرت دلت آبی یار مهتابی کار دل رفته رو به بیتابی رو سری آبی رو سری آبی در دل دریا گوهر دابی بی تو دل میگیر سر چشمه رو سری آبی دختر چشمه رو سری آبی به جون آتش تش زدی آتش به جون ما روز شونالا به کوه آتش تش زنم پردش به جون تا تش زنم پردش به جون تا آن دل دارم اسیرت را رفتارم در مسیرت آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرت اسیرت در چنگ شیرت اسیرت
چه شوری ما رو فرا گرفت تو کافه. پیامک بزنید، اصلا اینطوری نمیشه، پیامک بزنید، زیادم پیامک بزنید با شور و انرژی تمامتر به ما از حستون به طبیعت بگید. جایزه دارید، بلیت تئاتر احتمالاً داریم، جوایز پلاستیکس رو داریم، الان هم خواهیم بریم پیششون.
سلام ملون خانی.
سلام بچه مصبت محله، چی میخوای بهت بدم؟
اگر کاسه عتیقه خیلی میرزه ها، نگاه کن برداشته تو این کاسه عتیقه داره شیر میده به گربه. ملون خان، گربه فروشیه؟
آره میخوای 500,000 تا.
500,000 تا بفرمین. اینم اینم 10 تا تراول 50 گربه رو بده.
بیا بذارم، مراقب دست و پنجولش باش، یه وقت چنگولت نندازه.
چشم، مراقبم. میگم فکر کنم عادت کرده تو این ظرف غذا بخوره، میخوای ظرفشم بده من ببرم.
منو نگاه کن.
بفرمایی نگاه کرده.
پسر نادون، من با این کاسه تا حالا 50 تا گربه فروختم، برو استراتژی تو آپدیت کن.
خیلی خوب جناب ملون، من که جونم به شما نمیرسه، شما خیلی کارکشته هستین. بفرمایین، براتون غذا آوردم. نازیلا خانم گفت داری میری مدرسه، غذای ملونم به حس بده. بفرمایین.
دست درد نکنه، اول و وسط آخر همه بچه مثبتهای کوچه مایی. تو حالا که زحمت کشیدی بیا بشین یه لقمه بخور دیگه.
حالا چی هست؟
زرش پلو با اسکلت مرغ.
اسکلت مرغ باشه، یه لقمه میزنم. ای این چرا اینجوریه؟ این زعفران رو از کجا خریدی؟ اصلا رنگ نداره.
بچه جان، از قدیم گفتن هیچ ارزونی بی حکمت نیست.
این چرا بودیدش به زعفران های تقلبیه؟
از قدیم گفتن همه چیمون باید و همه چیمون بیاد. وقتی پای برنج پلاستیکی به میون میاد، این زعفرون بیرنگ و لعاب هم باهاش به میون میاد دیگه. انتظار داشتی زعفرون اصل قاهنات کیلو انتومن رو بپاشم روی هندی قد بلندای نفا؟ ای به اون نیست که بریزی روی این؟
ملون، آی ملون،
چیه؟ چی داری بره گفتم؟
منطقت کمرم رو شکست، باشه قبول، زعفرون گرونه، ولی چرا قابلمت کده؟
داستان داره این قابلمه، جونم رو نجات داد دیروز، تو بارون سر پیچ یه ون زد به من.
چرا؟
برای اینکه لنت ترمزش متفرقه بود، در واقع بین مخ ملون و آسفالت خیابون قابلمه بود.
عجیبه، خسارت ازش نگرفتی؟
رانندش قول داد همون موقع بره پیش حشمت مکانیک لنتاشو پلاستیکس ببنده تا دیگه بازی نکنه با جون خلق و بنده.
راست میگی، رو اتوبوس ها عکس پلاستیکس رو دیدم، نوشته بود آشنای من و شماست.
خیلی خب دیگه دیرت شد، این غذا واسه ماست، بخور یه قاشق ماست، دیر رسیدم به مدرسه هم ناروا.
آقای ملونم اول و وسط و آخر همه ی آدم زرنگاست.
آفرین، قافیت دوست داشتم، معلومه تربیتت از بهترین مدل ها.
اینجوری ها
ای داد، باز یه بخش نمایشی پخش شد، این خواهر برادر رفتن که به کارهای خودشون برسن. خب من که قول داده بودم امروز یه نمایش برای کودکان و نوجوانان عزیز معرفی کنیم، متاسفانه کارگردان نمایش نمیدونم خدای نکرده چه اتفاقی براش افتاده که نتونستیم باهاش تماس بگیریم. فردا قول میدم حتما این اتفاق بیفته. اما یه نمایش برای بزرگسالان امروز معرفی بکنیم با کارگردانش که از دوستان خوب من هم هست، گپ بزنیم و ببینیم چه اتفاقای خوبی داره میفته. میخوام تماس بگیرم با محسن فلا، از هنرمندان خوب و دوستان خوب من که یه کار کمدی رو آورده این روزها به نام دانشجوها. الو محسن.
آقا سلام عزیز.
سلام ارادت، حالت خوبه؟
مخلصیم قربون شما، خوبیم.
خیلی خیلی خوش اومدی به کافه ارگ محسن جان. محسن فلا از هنرمندان چند منظور است، هم بازی میکنه، هم مینویسه، هم کارگردانی میکنه، هم تو رشته موسیقی بالاخره یه تبحری داره و از همه بدتر، نه از همه بهتر، تازه دکتر هم هست، دکتر داروسازه. من همیشه بهش میگم آقا آخه برو تو داروخونه بشین دیگه، چی کار داری آخه به تئاتر و اینا، بشین تو داروخونه زندگی تو بکن دیگه، گوش نمیده.
ارادت
خوبی آقا، امروز راجع به داروخونه صحبت کنیم یا راجع به تئاترت؟
آقا هر چی شما هم بفرمایید، ما در خدمت.
آدرس داروخونه تو بدیم، شما اندازه چند میلیون دارو رایگان پوست و مو به کافه ارگیا بده. محسن این روزها در تالار قصر یاس که در خیابون دماوند هستش، دماوند غرب هست، میدان امام حسین و خیابون دماوند غرب، کار کمدی رو صحنه برده به نام دانشجوها. بله. کار قبلی محسن سوپر استار بود اسمش؟
بله بله بله،
سوپر استار بود که اجرای موفقی رو در همین تالار داشت، بعد رفتن تو سینما ایران همین کار رو اجرا کردن و حالا یکی دو سالی به خاطر بیماری کرونا نتونستن که روی صحنه باشن و خوشبختانه میبینم که چند روزی است که اجرای نمایش دانشجوها شروع شده. با اینکه محسن از دوستای خیلی خوب منه، من نه متن نمایش رو خوندم نه اجرا رو دیدم، از اونجا به بعد فرمون باید دست خودت باشه. چند روز شروع کردین؟
ما از پنجشنبه شروع کردیم، یعنی در از کلن دو تا اجرا رفتیم.
آها.
از امشب دوباره اجرا شروع میشه، چون یکی از بازیگرانمون عمل چشم داشت، ما چند روز تعطیل کردیم و اینکه
به نسبت بقیه کارا دیر شروع کردیم، یه دو ماهی فکر میکنم دیر شروع کردیم.
بله تقریبا، چون خواستیم واقعا یه کاری باشه که حالا در خور توجه باشه و اینکه مردم هم راضی باشن.
بسیار هم خوب. کیا بازی میکنن تو کار؟
والو بازیگرش خانم سیمین یداللهیه، خانم شاپرک قربانیه، آقای هانی صالحیه و آقای عرفان امینفر و خانم نسا جوینپور. خودم هم بازی میکنم.
شیش نفر. به نسبت کارهای کمدی کار پربازیگریه تقریبا.
بله.
کار دانشجوها قصه چیه؟ یه سری دانشجوان که
دانشجو رشته هنر هم هستن. اینا یه خونه یا اجاره میکنن که صاحب خونه به شدت مخالفه با هنر. و صاحب خونه یه دختری داره که دخترش هم هنر دوسته و از یه طرف صابخونه و دخترش وارد بازی این دانشجوها میشن دیگه.
فکر کنم متنو خوندم، قصه که میگه آشناست.
آره شما فکر کنم قبلا یه بار این متنو دو سال پیش که من میخواستم اجرا برم
خوندم متنو. آره، خونده بودم. یه ذره تغییرات دادی و کاراکتر بهش اضافه کردی.
دقیقا.
که یه ساختمون دو طبقه است که هی میرن بالا میان پایین توی ساختمون.
دقیقا.
یادم افتاد. خب این فضا فضای جالبی داره کار و الان یادم افتاد. بعد از دو سال بالاخره پس آوردیش رو صحنه.
بله بله دیگه بعد خب از دو سال انشالله.
این یکی دو روز استقبال چطوری بوده آقای دکتر؟
والا کسایی که اومدن همه راضی بودن و همه میگن که یه ایده نوعیه توی تئاتر کمدی و همه خیلی خوششون اومده و تقریبا حالا شب اول معمولا شما خودتون دیگه در جریان هستید، هنرمندا میان. خیلی از دوستان هنری ما که اومده بودن میگفتن قشنگی این قصه این بود که دیگه نه جشن عروسی و این داستانات، واقعا یه ایده‌ای بود که در راستای زندگی اجتماعی داره،
تهش یار مبارک باد نداره.
نداره بله.
مثل خیلی از کلیشه ها.
نه دقیقاً
چه اتفاقی تهش میفته باید بیان ببینن دیگه.
دقیقاً.
آقا این دو ساعت درست. این دو ساعت کار چقدر تو این دو ساعت مردم رو ازشون خنده میگیری؟ یه ساعت 50 دقیقه 80 دقیقه 100 دقیقه چقدرش؟
والا ما تمام سعیمونو میکنیم که تو این دو ساعت مردم این دو ساعتشو بخندن، ولی خب چون روال نمایش اینجوریه که باید یه سری جاها دقت کنن، یه سری جاها باید ناراحت بشن اگر بخوایم از نظر درامی در نظر به خاطر همون من میتونم بگم نصف نمایش شاید یک ساعتش کمدی خوب باشه.
آها.
و بقیه نمایش تفکر کردن، یعنی یه جوری که واقعا
50% کار میخندن دیگه.
بله 50% کار حسابی میخندن.
و کار اینجوری که نوشتی 9 شروع بشه 11 و ربع 11 و 20
بله تقریبا 11 و ربع 11 و نیم دیگه تموم.
تا کی رو صحنه خواهید بود محسن؟
والا ما اینه تا 8 فعلا برنامه داریم. آها. اگر خدا بخواد فعلا که 30 روز مجوز گرفتیم.
خب اون که حالا تمدید میشه دیگه.
بله اون که تمدید میشه، فعلا تا 8 هستیم تا ببینیم خدا چی میخواد.
یعنی به نسبت استقبال و حالا ممکنه کار جدیدی بخواید بیاد، اینا تغییرات خواهد داشت.
دقیقاً.
عرض